با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو در رابطه با برنامه‌های این شبکه مطرح بفرمایید.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها زسقیم آغازی دوباره، زسقیم آغازی دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت. مثل حمایت.
نظام مالیاتی نظام تعادل بخش تنظیم کننده بین بخش های مختلفه.
دکتر محمد رضا واعظ مهتوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
در واقع نظام مالیاتی است که میزان سوداوری رو در فعالیت های مختلف باید تنظیم بکنه. اگر واردات سود بیشتری داشته باشه، تولید کنندگان فعالیت تولیدشون قطع میکنن و به سمت تولید حرکت میکنن. ابزار مالیاتی تنظیم کننده این کار هست، یعنی باید مالیات بر مستقلات، مالیات بر واردات بیشتر باشه تا سود تولید بتونه که بالاترین سود فعالیت اقتصادی باشه. اگر سیاست ما سیاست تولید بخواد باشه، برای تحقق شعار سال بایستی مالیات بر بهره بانکی، مالیات بر بورس، مالیات های درآمد های غیر تولیدی افزایش پیدا کنه و مالیات بخش تولید کاهش پیدا کنه و شرایطی ایجاد کنه که تولید کننده احساس کنه سازوکارهای مختلف اقتصادی و سیاست گذاری در کشور، این سازوکارها به نفع تولیده و از او حمایت میکنه و سود بیشتر یا سود منطقی برای او تامین میکنه و جهت‌دهی تامین میکنه برای اینکه سرمایه ها به سمت تولید حرکت کنند.
تولید کننده ایرانی.
هادی شبنم‌زاده هستم، مدیر عامل شرکت فردوس تجهیز. ما تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی در ایران هستیم و یک شرکت دانش بنیان در شهرک صنعتی سیمین‌دشت کرج داریم. تولیدات تجهیزاتی از قبیل هودهای لامینار، انکوباتورها، آونها و چمبرهای تست دما و رطوبت رو در این شرکت تولید می‌کنیم. الحمدلله از سالی که در مرکز رشد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک فارغ التحصیل شدیم، تقریبا یه چیزی در حدود یک دهه میگذره و توی این مدت علاوه بر این که ما تونستیم نیازهای بازار ایران رو شناسایی کنیم و خودمون رو در بازار ایران بخصوص داروسازی‌های کل کشور و بیمارستان‌های کل کشور بتونیم نیازهاشون رو برطرف کنیم، تونستیم بحث صادرات این محصول‌ها رو با کمک معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که در نمایشگاه‌های عرب لب، سوریه، هانوفر آلمان که شرکت کردیم، بتونیم اینا رو صادر کردیم و الان هم صادرات خیلی وسیع داریم به کشورهای همچون لبنان، سوریه، افغانستان و ترکیه و آذربایجان. خب شرکت داره یک آرندی خیلی قوی هستش که تشکیل شده از نخبه‌های کل کشور. ما توی این آرندی هم از نظر مشاور و هم از نظر اینکه مهندسین متخصصی توی این زمینه انتخاب کردیم، بخصوص از فرهیختگان دانشگاه‌های مختلف، بخصوص دانشگاه فردوسی، دانشگاه بهشتی، تهران، و داریم تولیدات رو به صورت تخصصی تو ایران پیگیری میکنیم. تونستیم به لطف خدا استانداردهای بین‌المللی رو که برای تولید این تجهیزات بود رو تو تمام دستگاهامون رعایت کنیم و این خودش یک نقطه عطفی شد که ما بتونیم صادرات این محصول رو به کشور خارجی آغاز کنیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم، بازم رو پای خودمون میمونیم، ما این که آیندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سهم ما،
قانون جهش تولید خب منابع خیلی خوبی رو در نظر گرفته برای حمایت از شرکت ها.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
صندوق نوآوری و شکوفایی هم به عنوان یک نهاد پیشرو و مترقی مدل های متنوعی رو داره برای حمایت کردن از این شرکت ها. مجموعه این اتفاقات رو ما داریم رقم میزنیم در دو تا مفهوم، یکی مفهوم صندوق نوآوری نسل 3 و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان نسل 4، که نقطه تفاوتش نسبت به آنچه در قبل انجام شده اینه که هدف گذاریش گرفتن سهم جدی از اقتصاد و تولید ناخالص ملی.
یای آخر،
هادی شبنم‌زاده هستم، مدیر عامل شرکت فردوس تجهیز. برنامه های آینده ما این هستش که چندین دستگاه دیگه هستش که با قیمت های خیلی بالا و فزاینده ای داره از کشورهای خارجی وارد ایران میشه، اینها رو بیایم توی ایران تولید کنیم. داریم بحث تحقیق توسعه‌مون، ما گذاشتیم که سالانه 4 یا 5 دستگاه رو به مجموعه دستگاه های خودمون که مورد نیاز بازار کشور هست رو مثلا -70 ها -80 ها رو پارسال ایجاد کردیم و امسال هم دنبال این هستیم که برای نگهداری مواد شیمیایی که یکی از مشکلات آزمایشگاه هستش، داریم کابینت های ضد انفجار تولید میکنیم که بتونه خیلی راحت سیف بشه این مواد آزمایشگاهی. مشکلاتی که تو این خط هست، مشکلات ما بیشتر بروکراسی اداری هستش، حمایت نکردن مؤسسات دولتی. درسته که حالا دولت معرفی میکنه به بانک ها و فلان، ولی باز بانک ها همون بروکراسی رو دارن، ضمانت‌نامه های بانکی هم دارن. خب خود معاونت داره از صندوق نوآوری شکوفایی کمک میکنه. من فکر میکنم این باید یه مقدار کارشناسی تر بشه، به شرکت هایی که مثل ما تولید بیشتری دارن یه امتیازهای بیشتری داده بشه، همه رو به یه دید نگاه نکنن.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی. جرب سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد هر دانایی. مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
هموطن گرامی، به هنگام استفاده از وسایل سرمایشی نوع کولر خود را متناسب با مناطق آب و هوایی انتخاب کنید. از کولرهای گازی برای مناطق مرطوب و از کولرهای آبی برای مناطق خشک استفاده کنید. از دور آهسته کولر به ویژه در ساعات اوج مصرف برق استفاده کنید. کولر را در مسیر باد و سایه نصب کنید. این کار موجب افزایش بازدهی کولر و کاهش مصرف انرژی برق می شود.
صبحتون بخیر باشه همراهان عزیز، سپاسگزارم که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه بعدی افق روشن تقدیم شما.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بگه
آیا به اوجانس مربوط هست
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان برنامه افق روشن. سپاس که این برنامه رو میشنوید. تابستان هست و اوج سفرهای تابستانی مقصد خیلی از هموطنان به سمت شمال دریای خزر. هر سال مسافران و گردشگران زیادی در سواحل مازندران حضور پیدا می کنند. سفرهای دوستداران شنا در دریا آغاز می شه و البته چیزی که خیلی مهمه سالمسازی دریا و توجه به کسانی است که دل به دریا می زنند. میگن امسال سواحل دریای خزر کاملا امنه. سواحل دریای خزر با راه اندازی دو نرم افزار ویژه ناجیان غریق و مسافران دریا به صورت هوشمندانه کنترل و نظارت میشن. البته این رو بگم که ناجیان غریق از اول خرداد امسال در 550 نقطه در 472 کیلومتر نوار ساحلی مازندران مستقر شدن و برای اولین بار طرح ساحل امن و کنترل هوشمند سواحل دریای خزر رو از اول تابستان آغاز کردن. این طرح دو سال قبل هم با همکاری هیئت نجات غریق و دانشگاه مازندران طراحی شده بود ولی به دلیل نبود بودجه امکان اجرا نداشت. حالا اجرای این طرح با حمایت‌های استاندار مازندران و تأمین منابع مالی به صورت آزمایشی از چند روز قبل شروع شده. روش‌های مختلفی برای نجات غریق وجود داره. در کشور ما هم چندین روش طراحی شده، مثل مچبندهای هوشمند منجیان غریق، همینطور دستبند نجات غریق و کارهای بسیار زیادی که توسط هلال احمر انجام شده. اگه دوست دارین که با این تکنولوژی ها و فناوری ها آشنا بشید، دعوت میکنیم که افق روشن امروز رو بشنوید. شاید شما هم چیزای جالبی داشته باشین. کافیه که پیامک کنید به رادیو سلامت به شماره 3100.
سالانه بیش از 1000 نفر از هموطنان ما جانشان را بر اثر غرق شدن از دست می دهند. بیش از نیمی از این آمار افرادی هستند که قصد نجات جان فرد دیگری را داشتند. همین مسئله نشان می دهد عملیات نجات غریق چقدر حساس و خطرناک است. شناور ناجی یک این مسئله را حل کرده است. این قایق نزدیک فرد رفته و فرد غرق شده. با گرفتن این قایق می تواند به سادگی روی آب شناور یابد. این قایق بدون سرنشین به صورت کنترل یا اتوپایلوت هدایت می شود. کنترل این شناور نیاز به آموزش نداشته و بسیار آسان است. در جلوی بدنه این شناور دو دستگیر قرار داده شده تا هنگام رسیدن غریق سری بتواند با گرفتن آن خود را نجات دهد. همچنین حین برگشت نیز فاصله دستگیرها به گونه‌ای است که فرد احساس راحتی داشته باشد. در پیشرانش این قایق از موتورهای الکتریکی استفاده شده تا بدون آلایندگی و بسیار ساکت‌تر از موتورهای بنزینی باشد. اما ویژگی اصلی ناجی یک راه اندازی و سرعت بالای آن است. ناجی یک را می توان در کمتر از 5 ثانیه آماده عملیات کرد، در حالی که جت اسکی یا قایق نجات به چند دقیقه زمان نیاز دارند. همچنین ناجی یک با سرعت بیش از 2 برابر یک ناجی غریق می تواند حرکت کند و تا مدت 60 دقیقه مداوم کار کند. علاوه بر آن، ناجی یک به علت سایز کوچک می تواند در مناطق کم عمق و دشوار حرکت کرده و مصرف انرژی کمی داشته باشد. این ویژگی ها باعث می شود ناجی یک برای کاربردهای دیگر مانند حمل بارهای کوچک، اسناد دیگر محموله ها، کشیدن تناب، کاربردهای نظامی، داده برداری و حتی کمک به ماهیگیران مناسب باشد. ناجی یک می تواند در کشتی ها، سکوها، بنادر، سواحل تفریحی، دریاچه ها و غیره مورد استفاده قرار گیرد.
خیلی ممنونیم از شما شنونده های عزیز که افق روشن رو میشنوید. امروز دوشنبه از 19 تیر ماه و با موضوع کنترل هوشمند سواحل دریای خزر میزبان شما هستیم. خب در ادامه گفتگو میکنم با آقای نقی کریمیان. ایشون رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران هستن. آقای کریمیان گرامی سلام عرض میکنم.
عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما مجری توانمند. بله من نقی کریمیان هستم، رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان مازندران.
بسیار عالی. آقای کریمیان، با خبر شدیم که امسال سواحل دریای خزر رو می‌خوایم به صورت هوشمند کنترل کنیم. فکر کنم برای اولین بار قراره که این اتفاق بیفته، که هرچند که از چند روز گذشته کارها رو شروع کردین. برامون توضیح میدین که چه جوری و به چه نحوی و با چه فناوری قراره که سواحل دریای خزر رو به صورت هوشمند کنترل کنید؟
بله، اگر اجازه بدید من یه توضیح در رابطه با استان مازندران در سواحل بدم، بعد هوشمندسازی رو خدمت شما عرض کنم. اجازه دارم یا نه؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که ما 472 کیلومتر سواحل استان مازندران داریم.
بله.
بعد حدود 550 نقطه حادثه خیز.
درسته.
و نقطه حادثه خیز رو در واقع بر مبنای کارشناسان نجات غریق استان مازندران و استانداری طی محاسبات فنی در حوزه در واقع همون موج شکافنده یا ریپ کارنت تصمیم میگیرن و نیرو مستقر میکنن. یعنی چی؟ یعنی شاید هر نقطه 2 تا نجات غریق رو مستقر کنیم و نقطه بعد 10 نفر رو مستقر کنیم.
بسته به شرایطش داره.
زنده باشی. ما حدود 1500 نفر رو در این مناطق مستقر کردیم.
کافی هست 1500 نفر؟
بله 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 کافی هست. با توجه به اینکه در سواحل استان مازندران ما حدود 50 تره دریا داریم که در داخل 50 تره دریا 400 نجات غریق آقایان و بانوان در داخل تره دریا مستقر هستن.
بله.
یعنی فراتر از اون 1500 نفر رو که من اشاره کردم.
درسته.
فراتر از این مثل سازمان ها، نهاد ها، بخش های خصوصی، پلاژ ها، موتل ها، کلوب ها، اینها حدود 1500 نفر اینها مستقر می کنن. یعنی بالغ بر 3500 نجات غریق مستقر میشه. عرض منو گرفتید شما؟
بله.
با توجه به این موضوع برایند این عملیات که از اول خرداد تا به امروز خدمت شما هستیم، 340 نفر رو ما نجات دادیم با مشخصات کد ملی. یعنی 340 نفر نجات یافته در استان مازندران به صورت رسمی ما اعلام کردیم. ما با توجه به این که در سواحل استان مازندران با بارها اتفاق افتاد که ناجیان رو بر اساس رصد کردن نتونستیم، اومدیم دو تا اپلیکیشن در واقع تهیه کردیم.
الان رسیدیم به اون موضوع هوشمندسازی.
بله. اومدیم یه اپلیکیشن ناجی درست کردیم که ناجیانی که در سواحل استان مازندران مستقر هستن یک مچبند براشون طراحی کردیم و یه دونه خود گوشی موبایل برنامه بهشون دادیم که اگر اتفاقی افتاد برای یک مسافر، اینها بتونن از اتاق در همون مناطق که مستقر هستن در اتاق مانیتورینگ به ما اطلاع بدن.
اینطور متوجه شدم که شما یک اپلیکیشن یا نرم افزاری طراحی کردین که به صورت مچبند و همینطور به صورت یک برنامه در گوشه های تلفن همراه برنامه ریزی شده طراحی شده.
زنده باشی. اگر اتفاقی در صحنه بیفتد که این رو خدمت معاون وزیر کشور و وزیر ورزش من این رو در واقع رونمایی کردم و امتحان کردم و در هیئت دولت خدمت عالی رئیس جمهور مطرح شد.
بسیار عالی. نتیجه؟
که مورد قبول قرار گرفت و به دلیل این که نتونستن بودجه به ما بدن و دیر به ما بدن، ما نتونستیم این رو رونمایی کلی بکنیم. ولی من امسال اومدم برای رؤسای شهرستان‌ها از اول خرداد، زمانی که طرح شروع شد، تمام نجات یافتگان و تمام غرق شدگان رو به صورت آنلاین در اتاق مانیتورینگ ما در واقع بله اعلام میشه. همون ساعت دیگه نمیذاریم برای، قبلا میگفتیم آقا دو روز بعد ما اعلام کنید، یه روز بعد، ولی الان آنی داریم میگیریم. حدود یک هفته ما زمانی که تمام سواحل استان مازندران، اول رؤسای ما هستن، بعد سرناجیان هستن، بعد ناجیان هستن، ما حدود 150 نفر سرناجی داریم. یعنی هر شهرستانی سرناجی در اون منطقه مستقر میشه و در واقع ناجی ها رو هدایت میکنه زیر مجموعه خودشون.
بعد آقای کریمیان گرامی، این مشبندهای هوشمند، خب در خبرها اومده که ویژه منجیان غریقه. الان به تعداد کافی شما از این مشبندها تونستین تولید کنین؟
نه نتونستیم، به خاطر همین اشاره کردم که نرم افزار برای گوشی تنظیم کردیم
که اون راحت ترم هست، قابل دسترسی.
بله. ببینید دو تا موضوع اتفاق میافته. ما در بررسی‌های میدانی برامون اتفاق افتاد، اگر مچبند باشه احتمال داره طرف مچبند رو به دست کسی دیگه بده، اگر بخواد فرض مثال جایی بره نافرمانی کنه، به سادگی این اتفاق میفته. ولی گوشی رو دست کسی نمیدن.
درسته.
عرض منو گرفتیم.
بله.
به خاطر همین ما روی گوشی هم داریم منوف میدیم که بیشتر الان رو گوشی داریم کار میکنیم،
چون تولید اون مشبنده هوشمند هم به قول شما هم نیاز به بودجه داره و اینکه ممکنه که اون فردی که به هر حال وارد ساحل شده و دریا شده، اون مشبند دست خودش نباشه، بده به یک کسی دیگه.
زنده باشین.
کسی
زنده
اون باشین. کنار ساحل ایستاده.
زنده باشی احسن. ما اومدیم الان روی به سن نرم افزار رو گوشی ها کار کردیم و در واقع از اول خرداد این سامانه رو بالا آوردیم و آمادگی داریم حتما به صورت تصویری ما خدمت شما باشیم و هر نوع اتفاقاتی که در ساحل میفته، حتی نجات یافتگان، کسانی که با کد ملی اعلام میشن، با تصویر برای ما ارسال میکنن. یعنی اگر نجات یافتی در شهرستان رامسر به ما داره اعلام میکنه، فرض مثال شد آقای کریمیان با کد ملی و تصویرش در اتاق مانیتورینگ ما اعلام میشه. از من گرفتی؟
بله.
یکی از موضوعات اصلی که ما کار کردیم این بود. موضوع دوم در رابطه با اپلیکیشن گردشگر هستش،
یا نرم افزار گردشگر.
بله بله. همونجور که به اصطلاح استعذار دارید، تمام کسانی که استان مازندران میان به دلیل عدم اطلاعات، یعنی کسانی که حتی شناگرهای ما در خارج از استان مازندران هستن، به دلیل اینکه در استخرها شنا کردن، لذا خود دریا رو به همین مورد دارن میبینن، دیگه نمیدن دریا یه معقوله جدا هستش.
حالا یه سوال آقای کریمیان، اگر هموطنان گرامی که میخوام در واقع از مناظر زیبای سواحل دریای خزر و دریای خزر استفاده کنن، این نرم افزاری که شما اشاره فرمودین، نرم افزار گردشگر رو به چه نشانی باید در فضای وب و اینترنت جستجو کنن و در واقع در گوشی همراه خودشون دانلود کنن یا به قول معروف بارگذاری کنن؟
ببینید این رو ما در قالب در واقع دریای امن این رو طراحی کردیم، ولی هنوز به بازار ندادیم این رو، فقط داریم رو اپلیکیشن ناجی کار میکنیم.
درسته.
یعنی تمام به اصطلاح همه غم ما این بوده که ما امسال بتونیم این کار رو بکنیم، این گردشگر، اپلیکیشن گردشگر رو به بازار بدیم.
که هنوز نشده.
داشتن بودجه این کارو ما نکردیم.
خب الان ما که داریم راجع به کنترل هوشمند سواحل دریای خزر صحبت میکنیم، برخی از این کارها رو شما انجام دادیم ولی به دلیل تامین نشدن منابع مالی همچنان مسکوت مانده. در حال حاضر کدام یک از این فرایندی که در قالب کنترل هوشمند مطرح میشه رو الان دارین اجرا میکنید؟ من در خبرها دیدم که یک نرم افزاری هم به اسم دریای امن دارین، علاوه بر اون مچبندهای هوشمند که فرمودین هنوز به مرحله تولید نرسیده، و البته یک سامانه تحت وب هم طراحی کردین که تمام طول ساحل مازندران رو به وسیله اون پایش میکنه. در حال حاضر این کنترل های هوشمند به چه طریق انجام میشه؟
ببینید، من در رابطه با ناجیان خدمت شما عرض، یکی از مواردی که مردم به دلیل عدم اطلاع در دریای مازندران غرق میشن، ناجیانی که مستقر هستن رو ما نتونستیم، حدود 500 موتور سوار در واقع برای اینها به عنوان بازرس میذاشتیم اینها رو بتونیم کنترل کنیم. همون تحت وب رو که داری اشاره میکنید، ما با همین در اتاق مانیتورینگ بدون بازرس داریم این رو کنترلش میکنیم.
پس این داره انجام میشه؟
بله الان داره انجام میشه، یعنی هزینه رو کلن کمش کردیم، یعنی میشه گفت که 500 نیرو رو در اینجا ما کاهش دادیم. فقط فرایند این موضوع هم شما اگر در سالهای گذشته تعداد غریق رو ببینید و امسال رو ببینید کاملا تغییر کرده، یعنی ما تا اینجا حدود 60% 72% کاهش غریق داریم. خب این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که داره کار میشه روش، یعنی همه اومدیم داریم روش کار میکنیم که به صدا زودتر به مقصد برسیم. ما اگر اون بودجه به دست ما برسه، ما در رابطه با نرم افزار گردشگر به این قول میتونم به شما بدم تمام کسانی که در استان مازندران میان با یه اسمس همه در واقع کنترل بشن به جای امن که بتونن در جای امن شنا کنن.
خیلی ممنونم از شما. من یک نقل قولی هم داشته باشم از فرماندار فریدون کنار که اشاره داشتم به چند ابتکار بسیار جالب برای ایجاد فضای امن جهت شنای کودکان و سالمندان. گفتن که یک استخر ساحلی رو سال گذشته برای استفاده بچه‌ها و همینطور افراد ناتوان در کنار دریا ایجاد کردن. برای ساخت این استخر ماسه‌ای هیچ سازه فلزی وجود نداره. 700 متر مربع از ساحل دریا به عمق 1 متر گودبرداری شده و آب مورد نیاز استخر هم روزانه از طریق دریا پمپاژ میشه. خب در این بخش میخواییم که صحبت های آقای گرجی رو بشنویم، فرماندار فریدون کنار.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
72 ناجی برای شهرستان فریدون کنار در نظر گرفته شده که همه اونها در هر لحظه به کارگیری نمیشن. این هم تدبیر بسیار خوبی بوده، بلکه متناسب با حضور گردشگران و تعداد مسافران گرامی که به فریدون کنار و ساحل تشریف میارن، بخشی از این ناجی ها در ساحل به کار گرفته میشن. الان که من با شما صحبت میکنم با ظرفیت 60% از ناجی های گرانقدرمون داره استفاده میشه. برنامه های ما مثل سال قبل استفاده از استخر کودک هست در کنار ساحل که من همینجا مجدد از همه مسافران گرانقدر دعوت میکنم تا کودکانشون همچنین افرادی که یه مقداری سنشون بالا هست به جای اینکه خطر بکنن و از دریا استفاده کنن، از استخر کودکی که با آب دریا پر میشه کنار ساحل هم قرار داره و رایگان هم هست استفاده بکنن. احتمال داره که امسال یک استخر کودک دیگه هم اضافه کنیم به استخرهای خودمون. ساحل بسیار تمیز و خوبه، ورودی برای خودروها بسته شده تا یک ساحل خیلی امن ایجاد بشه برای مسافران، چون همونطور میدونید حرکت خودروها در ساحل بسیار خطرزا هستش و امسال با دستور رئیس محترم جمهور که پارسال ساحل آزاد کرده بودن، ما عزممون بر این هست که اجازه ندیم هیچ خودرویی بیاد به ساحل و خدای نکرده خاطر مسافران گرانقدر مکدر نشه.
افق روشن، روزهای زوج ساعت 9:10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
تشکر میکنیم که شنونده برنامه افق روشن هستیم با موضوع کنترل هوشمند سواحل دریای خزر. آقای کریمیان گرامی در خدمتتون هستیم. من فکر میکنم که ابتکار فریدون کنار و اهالی فریدون کنار برای ایجاد این استخر ساحلی هم خیلی جالب هست، ببیشه برای اینکه از غرق شدن سالمندان و کودکان جلوگیری کنه. ولی برگردیم به فرایند هوشمندسازی سواحل و کنترل هوشمند سواحل دریای خزر. اشاره داشتیم